بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل الانکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که این آیه رو که میخواییم اعمال بکنیم، ولو این که مستقیما به محل بحث ما ارتباطی نداره، ولی به لحاظ این که مرحوم شیخ مسئله حکم وزنی و حکم تکلیفی را با هم ذکر کرده و برای هر دوشون علاوه بر آیه تعاون که دیروز ذکر کردیم، به این آیه شریفه که امروز میخواییم بحث بکنیم، مرحوم شیخ در مکاسب استدلال کرده. آیه حالا به لحاظ این هم آیه قرآنی است و هم در خیلی از مسائلی که در پیش داریم خواهی این آیه مطرح میشه و استدلال به این آیه به میان میاد. از کردم ولو این که ما فعلا محل بحثمون حرمت تکلیفیه، ولی مرحوم شیخ برای هر دو حکم به آیه تعاون و به این آیه استدلال کرده. آیم یک ضابطه کلیه در باب معاملات و خیلی هم ما هم در مکاسب دیدیم و شنیدیم و هم در ابواب معاملات دیگر. لذا به نظر رسید که یک بحثی ولو خیلی مفصل نه در رابطه با این آیه داشته باشیم، که اگر در آینده هم در مسائلی مورد نیاز شد معنای این آیه روشن بشود. آیه از کردن خب آیه کلام الله و کلام اللهی هم هست که به منزله ضابطه کلیه و یک مطلب کلی خداوند این رو بیان می فرماید و اون آیه این است که می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن یا تجارتون، چون دو جور قرائت شده، بعضی ها کانه رو تامه گرفتن تجارتون خوندن، بعضی ها کانه رو ناقصه گرفتن تجارتن رو خبر تکون رو گرفتن. و بعد قرآن های ما اونم که معروف همین معناست، الا ان تکونه تجارتن هم ترازن منکن. این آیه شریفه چی رو مخاطب دارد بکنه و مقصود از این آیه شریفه چیه؟ خوب دقت بفرمایید که از کلمه مربوط به بحث ما ولو اینکه خیلی نیست، مرحوم شیخ می فرماید که این روشنه که اگر کسی انگوری رو فروخت برای اینکه این انگور خمر ساخته بشه و شرط این معنا در معامله شد یا تواتیه بر این معنا شد، این از مصادیق اکل و ایکال مال به باطله، یعنی از مصادیق این آیه شریفه است و تقریبا نقطه‌اش رو هم اینطور بیان می‌فرماید که این وقتی که شرط می‌کند که این انگور در رابطه با خمر به کار گرفته بشه و در ساختن خمر استفاده بشود، این کنه معناش اینه که در مقابل یک منفعت محرمه ای که اون منفعت محرمه از نظر شارع عنوان منفعت نداره و ساقط عند الشارع در مقابل این داره پول میگیره و این از مصادیق روشن اکل و ایکال مال به باطله. حالا یک اشکالی بر مرحوم شیخ هست و در رابطه با معنای آیه خیلی مهم نیست و اون این است که شما که این آیه لا تأکلوا رو دنبال آیه لا تعاونوا علی الاسم و العدوان ذکر میکنید، این دو آیه از این نظر مفادشون مختلفه که لا تعاونوا علی الاسم و العدوان حرمت تکلیفیه رو دلالت میکند، هیچ دلالت بر حرمت وضعی و بطلان معامله نداره. اما آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل عکس این معناست، این حرمت وضعیه رو دلالت میکند نه حرمت تکلیفیه رو، مگر اینکه مرحوم شیخ بگوید که من برای هر جزی از مدعای خودم به یه آیه ای توسل کردم، برای حرمت تکلیفیه به اون آیه توسل میکنم، برای حرمت وضعیش به این آیه توسل میکنم، و الا اگر برای هر دو حکم به هر دو آیه بخواد تمسک بکند مفاد این دعای مختلفه، یکی فقط حکم تکلیفی میگه و اصلا متعرض حکم وضعی نیست، یکی هم فقط حکم وضعی میگه و اصلا متعرض حکم تکلیفی نیست. حالا کلام شیخ رو مراجعه بفرمایید، البته با دقت ببینید این اشکال به شیخ وارده یا نه، لیکن حالا این مسئله خیلی مهم نیست، اونی که به نظر من الان خیلی مهمه این است که ما این آیه شریفه رو معنا بکنیم، یعنی چه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیا مقصود از این باطل باطل عند العقلاء است یا مقصود از این باطل باطل عند الشرع؟ خب ما میدونیم که باطل عند الشرع و باطل عند العقلاء فرق میکنن با هم، در استثناء میگوید الا ان تکون، حالا من روی این قرائت میخونم تجارتن هم ترازن منکم، آیا این استثناء استثناءی متصله، یعنی تجارتن ترازن از مصادیق باطل منتها به صورت استثنای حکمی در آیه مطرح شده، یا اینکه استثناش استثنای منقطعه و علا کل تقدیره؟ آیا هر کجا که تجارت انترازن تحقق پیدا بکند اونجا جایزه، میتواند انسان معامله بکند؟ معامله صحیحه، معامله باطله؟ این حرفهای مختلفیست که احتمال داده میشه. قبلا یک عبارت فلجملهی از مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب عربیشم از زبدت البیان که در تفسیر آیات الاحکام نوشته شده، و یک روزی هم عرض میکردم که یکی از وظائف ما این است که لااقل در ایام تعطیلی این آیات الاحکام رو خیلی روش تکیه بکنیم و دقت بکنیم، مخصوصا با اینکه علمای شیعه در این رابطه کتاب دارن ولی کتاباشون کمه، اما علمای اهل تسنن در رابطه با آیات الاحکام کتابهای خیلی مفصلی نوشتن که مثل تفسیر قرطبی که 10 جلد بسیار قطوره، البته اسمش الجامع و لآیات احکام القرآنه ولی همه قرآن رو ایشون تفسیر کرده، اما نظر اولیش این بوده که آیات الاحکام رو تفسیر بکند. حالا مرحوم مقدس اردبیلی کتابی داره به نام زبدت البیان که کتاب مشکلی هم هست انصافا، این فقط در بیان آیات الاحکامه، یک جلدن بیشتر نیست، و در رابطه با غیر آیات الاحکام هم بحثی نداره. ایشون در ذیل این آیه این عبارت رو می فرماید که آیه شریفه رو اینجوری معنا می کنه: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. میگه ای لا یتصرف بعضکم فی اموال الناس به غیر وجه شرعی. وقت برای غیر وجه شرعی مثال میزنه، مثل ربا والقصد والقمار. ولیکن یعنی باز در تفسیر ایشونه، تصرفو فیها به طریق شرعی. طریق شرعی کدامه؟ میگه طریق شرعی و هوت تجارتو ان تراز من طرفین و نحو ذلک، که اختصاص به تجارت ان ترازن هم نداره، و هوت تجارتو ان تراز من طرفین و نحو ذلک. این عبارت کوتاه رو این مرد بزرگ در تفسیر این آیه شریفه ذکر کرده. حالا احتمالاتی که در این آیه ابتداعا جریان داره، یکی این است که آیا این باطل که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم، خب حالا با توجه به اینکه لا تأکلوا که مقصود اکل نیست، که خصوص اکلی که ما استعمال میکنیم، همین است که ایشون ازش تعبیر به تصرف میکنه، لا تأكلوا أموالكم بينكم، یعنی لا يتصرف بعضكم في أموال الناس، اونش روشنه بالباطل. آیا مقصود از این باطل چیه؟ یعنی به باطل شرعی، یعنی اگر یک معامله ای، یک تجارتی، یک انتقال مال به شما از راه باطل شرعی تحقق پیدا کرد، این مجوز برای تصرف شما نمی شود. فکر نکنید که حالا که از غیر راه شرعی به شما منتقل شده، این مثلا تصرف شما درش جایزه و عبارت مرحوم مقدس اردبیلی هم تقریبا نزدیک به همین معناست، بلکه عین همین معناست، برای اینکه تعبیر میکنه به غیر وجه شرعی، معلوم میشه که باطل رو به معنای باطل شرعی گرفته. اگر باطل به معنای باطل شرعی شد، چند مطلب لازم میاد که ما مجبوریم که به این لازمش ملتزم بشوید و غیر از این راهی نداریم. یکی این که الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، اولا استثنائش رو استثنای منقطع بگیریم و بگوییم که اگر تجارتا ان تراض شد و طریق شرعی تحقق پیدا کرد، دیگه استثنای طریق شرعی از عدم جواز تصرف بدون طریق شرعی این نمی شود استثنای متصل باشه، که مستثنا داخله در مستثنا من نیست که بخواییم خارجش بکنیم. کما اینکه ایشون هم اینجوری معنا کرده، میگه ولیکن تصرفوا فیها به طریق شرعی. خب اگر این آیه هم در رابطه با مستثنامه و هم در رابطه با مستثنا مسئله شرع رو مطرح کرد، اون سببی که از نظر شارع سببیت داره و اون سببی که از نظر شارع سببیت نداره، یک لازمش اینه، باید بگیم این آیه شریفه دیگه خودش نمیخواد یک مطلب مستقلی رو بیان بکنه، یک مطلب اضافی رو بیان بکنه. ما اگر این آیه شریفم نبود، همین معنا رو قبلا میدونستیم که در راه تملیک و تملک، در راه نقل و انتقال، در راه تصرف در اموال ناس باید حتما راه‌های شرعی رو انسان اختیار بکند، اما اگر راه غیر شرعی شد دیگه جایز نیست برای انسان. پس یک لازم مهم روی این معنایی که مقدس اردبیلی کرده و در آیه شریف هم احتمال داده میشه این است که مقصود از باطل یعنی باطل شرعی، یعنی اونایی رو که شارع قلم قرمز دورشون کشیده، مملکیت اینها رو عرض می شود امضا نکرده، خودش هم تأسیس نکرده. از آیه شریفه یک مطلب اضافه ای رو روی این مبنا نمیخواد بیان بکنه. ما اگر این آیه شریفم نبود، ما میدونستیم که باید تصرفات ما و نقل و انتقال های ما از راه اسباب شرعیه و اسبابی که از نظر شارع تأثیر در تملیک و تملک داره. و به عبارت کوتاه باید این آیه رو لا تأکلوش رو ارشادی بگیریم، ارشاد باشه به ادله دیگری که ادله دیگر اسباب مملکه شرعیه رو از غیر اسباب مملکه غیر مملکه شرعیه جدا میکنه و قبلا باید ما این معنا رو احراز بکنیم تا اون وقت آیه شریفه به عنوان یک تأکیدی به یک عنوان یک ارشادی این معنا رو بیان بکنه. این یک لازمشه. لازمه دیگر این معنا از کردیم که این است که استثناء در این آیه شریفه رو منقطع بگیریم که اون یه مطلب مسلمیه و راهی غیر از این نداره. استثناء در آیه استثناء منقطع و همونطوری که عرض کردن در تفسیر قرطبی با اون ضخامتی که داره و با اون دقتی که در تفسیر آیات احکام بالخصوص داره اصلا احتمال غیر این معنا در کلام ایشون جریان نداره. با کمال صراحت می‌فرماید که والاستثناء یکون منقطعا و هیچ احتمال اینکه استثناء اتصال باشه و مستثناء متصل باشه داده نمی‌شود. اون وقت یک بحثی هم در مستثنا واقع میشه، اون این است که الا ان تکون تجارتا ان ترازن. خوب دقت بفرمایید. اولا در کلام مقدس اردبیلی میگو طریق شرعی معناش اینه، عبارت رو باز زیلش بخونم، ولیکن تصرفو فیها به طریق شرعی. طریق شرعی کدامه؟ معنا میکنه و هوت تجارتو انترازن من طرفین و نعوزاله. اولا سوال میشه از ایشون که این نهوزالک رو شما از کجا آوردید؟ از کجا کلمه نهوزالک رو آوردید؟ یعنی میخوایی بگید یه چیزهایی تجارت برای صدق نمی کنه ولی عنوان انترازن مثلا باید تحقق داشته باشه، مثل اینکه یک کسی مالی رو به شما هبه میکنه، در اونجایی که هبه تحقق پیدا میکنه، هبه غیر معوضه، هبه قصد قربت درش نباشه، یک هبه ساده اصطلاحی تحقق پیدا میکنه. هبه تجارت نیست ولی مثل تجارت هم ترازنه. نحو ذالکی که در کلام ایشون ذکر شده باید حمله بر این معنا بشه، و الا اگر مرادش یه معنای وسیع تری باشه خب به ایشون اشکال میشه که در آیه شریفه که غیر از تجارت هم ترازن ذکر نشده شما به چه مناسبت میگید و نحو ذالک اضافه میکنید در تجارت انترازن که در آیه شریف مطرح شده؟ پس این معنا که استثناء منقطع باشه یک معنای مسلمه. حالا یه جهت دیگر هم بعدم براتون عرض میکنم که باید استثناء منقطع باشه، ولی این تجارت انترا کسی ممکنه در بادی نظر بگوید که یک معامله ممکنه شرعن فاسد باشه ولی عنوان تجارت انترازن برای صدق بکنه. مثل مثلا معامله قراری عرض می شود که تجارت انترازنه، معذالک معامله باطلیه و شارع مقدس اینطوری که از رسول خدا صلوات الله علیه نقل شده ایشون نهی کردن از بیع قرار به طور قدر متیقن یا کلی قرار که اختصاص به بیع هم نداشته باشه. پس این که شما میگید که به طریق شرعی و طریق شرعی رو به معنای تجارت هم ترازن معنا می کنید، ما یک تجارت های هم ترازن هم داریم که طریق شرعی نیست، مثل اینکه یک عقد فاسدی بین بایع و مشتری از روی کمال رضایت تحقق پیدا بکنه، این تجارت هم ترازه ولی در این حال شارع به لحاظ اینکه این عقد فاسده این رو از اسباب مملکه قرار نداده. حالا این لوازم روی این معنا، احتمال دوم در این آیه هست که خیلی دقت بفرمایید، چون در مسائل بسیار زیادی هم در مکاسب محرمه و هم در بی و اشباه ذالک این آیه شریفه مطرحه. احتمال دوم این است که مقصود از باطل اندل عرف باشه، باطل اندل اغلا باشه. این احتمال در بادی نظر یک معیدی هم داره و اون معیدش این است که عناوینی را که شارع مقدس اسلام در موضوعات و یا متعلقات احکامش مطرح می کنه این نوع ناظر به عرفه. وقتی شارع میگه حدم و حرامان یعنی ما یکون و دمن به حسب نظر العرف و همینطور موارد دیگر، عناوین رو باید از عرف گرفت. وقتی که میگه الخمر و حرامون یعنی ما یکون و خمرن به نظر العرف و یعدونه خمرن و اغلا عنوان خمر به امیدهن، آیا مقصود اینه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی بما هو باطلون اندل اغلا؟ از اون طرف استثنائش هم که منقطع الا ان تکون تجارتا ان ترازن معنیش این است که آیا همین باطل اندل اغلا اگر قیافه تجارت ان ترازن پیدا کرد این محکوم به حلیته؟ ما میبینیم که بین شارع و بین اغلا در رابطه با معاملات تقریبا نظرهاشون عموم خصوص من وجه اینطور نیست که شارع جمیع اون چیزهایی را که پیش اغلا رایجه امضا کرده باشه، کما اینکه عکسش را هم من پیدا کردم، اینطور نیست که همین اونجرا که شارع امضا کرده اغلا امضا کرده باشن. من حالا بعضی مثالهاش رو برای شما عرض میکنم. این نسبت از نظر دید شارع با دید اغلا عموم خصوص من وجهه. البته ماده اجتماعش فراوانه، لیکن ماده افتراق از دو طرف وجود داره. اما از طرف شارع ببینیم یه قسمت معاملاتیست که اوغلا منعی براش نمی بینن. مثل همین بیع قراری رو از باب مثال، اوغلا منعی براش نمی بینن، اما شارع مقدس بیع قراری رو محکوم به بطلان کرده. و هر شرطی که شارع در معامله میکنه و اوغلا اعتبار نمی کنن اون شرط رو، اینجا ماده افتراق اوغلا و شارع تحقق پیدا میکنه. یعنی اوغلا میگن صحیحه، حتی در مسئله بیع الخمر دیگه از بیع الخمر بدتر ما نداریم. اوغلا بیع الخمر رو صحیح میدونن، در حالی که بیع الخمر از نظر شارع مسلم محکوم به بطلانه. لذا ماده افتراق از این طرف، یعنی مواردی که اوغلا بگویند صحیحه ولی در این حال شارع با این که در ضمن حمل الله البیع بیع عرفی و اوغلایی رو محکوم به حلیت وضعی کرده، لیکن به واسطه ادله خاصه در کثیری از موارد اوغلا رو از بین برده و حکم کرده به این که بین به از نظر من باطله. در عکسش هم من مثال پیدا کردم، جای ندیدم ولی پیدا کردم. یه جاهایی هست که خود شارع میگه صحیحه ولی اوغلا میگن باطله. از نظر شارع محکوم به صحته، لیکن از نظر اوغلا باطله. و اون اینه، یه مثالی که دو سه تا مثال پیدا کردم. یک مثال اینه، اگر یک مدیونی واجدم هست، داراست و میتونه دینش رو هم بپردازه، ملک داره، زمین داره، اگر این زمین رو بفروشه میتونه کاملا دینش رو ادا بکنه و در حقیقت واجده، نه این که فاقد باشه و توی دست باشه. حالا اگر این مدیون رو هر کارش میکنه دایم دینش رو نمیپردازه، نمیره زمینش رو بفروشه دینش رو ادا بکنه، در حالی که فرض کنید این زمینم یه مال زیادیست که برای این وجود داره، اگه این زمینم نباشه به زندگیش تطمیعی نمیخوره. خب اینجا تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حاکم شهر میاد این زمین را رقمن لأنف صاحب الارض میفروشه و دینش را ادا میکنه. خب این معامله است از نظر اوغلا درست نیست، برای اینکه صاحبش هیچ رضایت به این معنا نداره، ولی از نظر شارع به علت اینکه این دینش رو نمی پردازه و حاضر نیست به اینکه زمین رو بفروشد و دینش رو ادا بکنه، در حالی که نیازی هم فرضاً به این زمین نداره، خب حاکم شهر میاد زمین رو میفروشد و دین این رو ادا میکنه. اینجا معامله ایست که شارع حکم به صحتش کرده، به مال حاکم شرعه، ولی اوغلا میگن که چون صاحبش راضیه به این معامله نیست، این معامله تحقق نداره. ماده افتراق از این طرف. و همینطور باز مثال دیگر، اگر یک شوهری به زوجه خودش نفقه نمیدهد، زمینی هم داره، میتوانه این زمین رو بفروشد و صرف بکند در نفقه این زوجه. ولی مماکسه داره، آدم بخیلیه، آدم تنگ نظریه، نمیخواد این زمین رو بفروشد. در نتیجه زمین یک جا مونده، از یک طرف انفاق زوجه تحقق پیدا نکرده. خب اینجا چه میشه؟ اینجا حاکم شهر میتواند یا اجبارش بکنه، اگر اجبارم امکان نداشت خودش این زمین رو بفروشد و در راه نفقه زوجه این عرض بشود، پولش رو خرج بکند. این یه معامله است از نظر شارع محکوم به صحته، لیکن از نظر اوغلا به لحاظ اینکه صاحب این زمین به هیچ وجه راضی نیست به فروش این زمین، قرض شود معامله باطلی. و بعد از آنی که دید شارع با دید اوغلا در رابطه با اسباب مملکه از نظر صحت و بطلان فرق می کنه، ما بیاییم اینجا اینطور بگیم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به ما و باطلان عند العقلا، برای اینکه عناوینی که در متعلقات و موضوعات احکام شرعی اخذ میشه، این نظارت به معانی عرفیه و نظارت به معانی شرعیه داره. میدونیم این حرف رو بزنیم، آیا جایزه که ما این حرف رو بزنیم با اینکه دید شارع با دید اوغلا در رابطه با اسباب مملکه عموم و خصوص منوجه، یا اینکه نمیتوانیم؟ این بحث باز ناتمامون، انشاءالله فردا تکمیلش میکنیم.